ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دفتر نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی پس از 6 سال بازگشایی شد. ایران می‌گوید موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام هنوز باقی مانده است. 3 نفر در اثر حملات حوثی‌های یمن به امارات متحده عربی کشته شدند. با رسیدن 3 دیپلمات ایرانی که به تازگی ویزای عربستان سعودی گرفتند، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده شروع به فعالیت کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه با اعلام این خبر و ابراز آمادگی برای گشایش سفارت جمهوری اسلامی در عربستان سعودی گفت که عربستان هم می‌تواند هیئتی را برای بازدید از سفارتخانه‌اش در تهران بفرستد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اخیراً از آمادگی ایران برای از سرگیری روابط با عربستان در هر زمان خبر داده بود. ایران و عربستان برای حل اختلافات خود تاکنون 4 دور مذاکره به میزبانی عراق برگزار کردند و قرار است دور 5 این مذاکرات هم به زودی برگزار شود. روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی از 6 سال پیش تاکنون قطع شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده که به گفته او نیاز به تصمیمات سیاسی از جانب واشنگتن دارد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که تاکنون بسیاری از جداول آماده شده و بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند.
آخرین وضعیت گفتگوها در اینجا مقرر داریم که بسیاری از جداول آماده شدن. ستونهای این جداول آماده هست. بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن، توافقات شده. توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده، دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. البته آنچه که باقی مونده موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستند که به طور ویژه شاید بشه گفتش که تصمیمات خاص سیاسی رو میطلبه، به ویژه طرف آمریکایی در واشنگتن.
دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. پلیس امارات متحده عربی با تایید وقوع 2 آتش سوزی در شهر ابوظبی پایتخت این کشور از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر بر اثر این آتش سوزی ها خبر داد و گفت حملات پهپادی عامل احتمالی این آتش سوزی ها بوده است. همزمان حوثی های یمن در بیانیه اعلام کردند که حملاتی به امارات با پهپاد انجام دادند. یکی از این آتش سوزی ها در تأسیسات ساخت و ساز توسعه فرودگاه ابوظبی و دیگری در 3 تانکر حمل سوخت در نزدیکی انبارهای سوخت شرکت دولتی ادنوک رخ دادند. 2 نفر از افراد کشته شده تبعه هند و نفر دیگر تبعه پاکستان اعلام شدند. به گفته پلیس قطعات کوچکی متعلق به پهپاد در محل آتش سوزی ها پیدا شده. خبرگزاری دانشجو از بازداشت قاسم بهرامی ملقب به شیدای همدانی، شاعر منتقد جمهوری اسلامی، در مرز ماکو هنگام خروج از ایران خبر داد. این خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی میگوید که آقای بهرامی شامگاه شنبه در حالی بازداشت شده که به نوشته این خبرگزاری با کمک یک گروهک وابسته به سرویس‌های خارجی به دنبال خروج از کشور بوده است. قاسم بهرامی با انتشار ویدیوهایی در حال خواندن اشعار انتقادی شناخته میشد. او تابستان امسال ویدیویی را منتشر کرد که در آن پس از خواندن شعری در نقد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عکس او را آتش می‌زد. در پی انتشار این ویدیوها آقای بهرامی 24 شهریور امسال توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و پس از 2 ماه بیخبری از محل نگهداری، وضعیت سلامتی و علت بازداشت 23 آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. و یک عضو ستاد مقابله با کرونا ایران میگوید در حال حاضر حدود 40% از موارد کرونایی در کشور از نوع سویه اومیکرون است و سیگنال هایی از شکل گیری موج ششم به دلیل شیوع این سویه از ویروس کرونا دریافت شده. مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت طی 4 هفته اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته و پیش بینی می شود که این سویه در هفته آینده در کشور غالب شود. افزایش مشکلات معیشتی، گرانی و تورم افسار گسیخته در چند سال گذشته به گسترده تر شدن دامنه اعتراضات در میان اقشار و صنوف مختلف ایران منجر شده. تجمعات گروهی کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم تحقق مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و تنها طی 2 روز گذشته دست کم 12 تجمع اعتراضی برگزار شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از او درباره ریشه های این اعتراضات پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، فقر و شرایط فعلی در ایران یک پدیده صرفا اقتصادی نیست. از جنس اون فقری که مثلا در کوبا شما میبینید، هندوستان یا حتی پاکستان نیست. به این خاطر که در ایران با فشارهای بسیار حاد سیاسی، با فشارهای بسیار حاد اجتماعی همراه است. در ایران با دخالت‌های بسیار گسترده حکومت در زندگی خصوصی مردم همراه است و در ایران همراه است با سرخوردگی بسیار گسترده طبقه متوسط شهری، مخصوصا اینکه در 2-3 سال اخیر بخش قابل ملاحظه گفته میشه 2 دهک از طبقات متوسط شهری به زیر خط فقر سیاه سقوط کرده. در شرایطی هستیم که رئیس کمیته امداد میگه خط فقر 10 میلیون تومان هست. همین دیروز معاون وزیر کشور مصاحبه کرد، میگه 13 میلیون نفر حاشیه نشینی در ایران داریم. آمار مربوط به بزه‌های اجتماعی، تعداد مثلا دعواهای خیابانی، سرقت‌های جزئی، سرقت از خانه، خشونت‌های خانگی به طور متوسط در 2 سال اخیر سالانه 30% افزایش پیدا کرده. می‌خوام بگم مجموعه این شرایط رو نگاه بکنید، به این باور می‌رسید که فقر در ایران پدیده اقتصادی نیست، پدیده سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی است. محصول این وضعیت در منطقه ادامه این روند چیزی نخواهد بود جز درگیری‌های بسیار گسترده‌تر شهروندان با حکومت مرکزی، گسترش بزه‌ها، گسترش ناامنی، اون چیزی که اسمشو میگذارن فروپاشی اجتماعی.
تجمعات گروهی کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم تحقق مطالباتشون در شهرهای مختلف ایران الان ادامه داره و فقط طی 2 روز گذشته دست کم 12 تجمع اعتراضی برگزار شده. صدای قسمتی از این اعتراضها رو با هم بشنویم. با توجه به وضعیت فعلی که تصمیم گیری های دولت از جمله حذف ارز 4200 تومانی هم گویا نتیجه بخش به نظر نمیرسه و در جهت آسایش مردم به هر حال عمل نمیکنه، این حس به آدم دست میده که انگار اصلا اراده‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداره. نظر شما چیه در این زمینه؟
ما در 1 سال گذشته اعتراضات مختلفی رو از طرف 2 قشر دیدیم، یکی معلم‌ها و یکی بازنشستگان. منتها این به این معنی نیست که سایر اقشار جامعه مشکلی ندارن. در واقع فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای امنیتی شرایطی رو به وجود آورده که بخش‌های مختلف نمیتونن صداشون رو به حکومت یا حتی رسانه‌ها برسونن و همین هم خطر رو بیشتر می‌کنه. از طرف حکومت مسئله این نیست که حکومت عز نداره، منطقاً حکومت عقل داره و دوست داره بتونه درست کنه. مسئله این هست که سازوکارهای فعلی به بن‌بست رسیده، امکان تغییر یا تحول نداره. ببینید، در مورد همین طرح همسانسازی حقوق معلمان، حداقل عددی که تخمین زده میشد 30,000 میلیارد تومان بود. عددی که نمایندگان مجلس گفتن تا 120,000 میلیارد تومان بود. دولتی که تحت تحریم، پول نفت نداره، مالیات هم نمیتونه بگیره، راهی برای تهیه این منابع مالی نداره. برای تهیه اون حکومت باید در سیاست خارجی تغییراتی بده. و خب حکومت امکان تغییر در سیاست خارجی رو نداره به دلایل ایدئولوژیک. میخوام بگم دچار یک دور تسلسل شده حکومت. این همون اتفاقی است که در واقع سراغ قاجاری هم اومد. ترکیب ناکارآمدی، شعارهای ایدئولوژیک، فساد، درگیری‌های داخلی، مجموعه مؤلفه‌ها یک حکومت رو ناتوان می‌کنه در مهار بحران یا تدبیر برای مشکلات و این دقیقاً وضعیت امروز حکومت ایران هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران، یک ناشر قدیمی که کتاب‌های مذهبی در ایران منتشر می‌کند گفته است به دلیل نبود امکانات و کاهش شدید کتابخوان و همچنین کاهش اقبال مردم به مذهب در این نمایشگاه شرکت نمی‌کند. مدیر این انتشاراتی سپس افزوده گرانی کاغذ هم باعث شده بسیاری از کتاب فروشی‌ها کارشان را تعطیل کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نمایشگاه کتاب تهران تا سال 98 همواره در اوائل اردیبهشت ماه برگزار می شد و ناشران آثار چاپی خود را در این رویداد ارائه می کردند. در میان اما از سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه به صورت مجازی برگزار می شود، در حالی که دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران قرار است از سوم بهمن ماه امسال شروع به کار کند. محمد باقر کتابچی، مسئول انتشارات اسلامیه، به عنوان قدیمی ترین کتاب فروشی تهران که کتابهای مذهبی منتشر می کند، در گفتگو با خبر گزاری ایسنا با اشاره به نبود پاره ای از امکانات گفته علاوه بر کاهش شدید خریداران کتاب، اقبال مردم به مذهب هم کاهش یافته و سپس ادامه می دهد مواد اولیه به ویژه کاغذ و مرکب نیز به قدری گران شده که بسیاری از کتاب فروشی ها کارشان را متوقف کرده و یا به کتاب های دیجیتال رو آوردند. سید محمد باقر کتابچی آنگاه به تیراژ کتاب‌های انتشاراتیش هم اشاره کرده و افسوده تیراژ کتاب‌های مذهبی پیش از این حدود 2000 نسخه بود، الان اما کتاب‌هایی که بیشتر خریدار دارد به 1000 یا 500 و یا کمتر کاهش یافته. او در پایان تأکید می‌کند به دلیل این مسائل در دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران شرکت نمی‌کند. در میان آزاده پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن، به رادیو فردا گفته نمایشگاه کتاب تهران چه به صورت مجازی و یا حضوری برگزار شود، این نمایشگاه از آغاز تا کنون تنها شبیه به یک فروشگاه بزرگ کتاب عمل کرده.
کلن نمایشگاه کتاب تهران به نظر من بخش اقتصادیش مهمه. اگر بخوایم مقایسه کنیم با حالا نمایشگاه های بزرگی در دنیا هست، بسیار فاصله داره با این نمایشگاه ها. مثلا در نمایشگاه لندن که یکی از بزرگترین نمایشگاه هاست، ما اصلا بخش فروش کتاب نداریم. یک محلیست برای گرد همایی ناشران از سراسر دنیا و به جز ناشران مؤسسه ها و شرکت هایی که در مرتبط با این صنعت کار میکنن، محلیست برای خرید و فروش حقوق کتاب، بستن قراردادهای تجاری، معرفی تکنولوژی‌های جدید در چاپ کاغذی و الکترونیک و همایش‌های پیرامون کپی رایت، نشر آموزشی و بحث‌های مهمی مثل آزادی بیان. مثلا در سالی که گذشته چه اتفاقی افتاده، چه پیشرفت‌هایی حاصل شده، خیلی مهمه. یعنی یک تأثیرهای مستقیمی در صنعت نشر در سراسر دنیا داره. حالا نمایشگاهی مثل نمایشگاه فرانکفورت هر دو بخش رو داره، یعنی مثلا چند روز شبیه این نمایشگاهیه که فقط مخصوص خود ناشرانه و بعد درهاش به روی بازدید کنندگان عمومی باز میشه. ولی نمایشگاه کتاب تهران به نظر میاد شبیه یک فروشگاه بزرگ کتاب همچنان، و من واقعا فکر نمی کنم که ما از هر سال به هر سال دیگه که میریم تأثیری در رشد و شکوفایی صنعت نشر در ایران داشته باشه. و یک مشکل بزرگ که انزوای صنعت نشر هست و این صنعت رو همینطور کوچک نگه میداره و اجازه رشد بهش نمیده.
پیش از برپایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران در سوم بهمن ماه، نمایشگاه مشابهی هم در استان آذربایجان غربی برگزار شد و در آن بیش از 1000 ناشر داخلی و خارجی شرکت کردند و تنها پس از 10 روز در مجموع 780 سفارش خرید کتاب به ثبت رسید. یعنی شمار سفارش ها حتی کمتر از تعداد ناشران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.